موفق باشید. بفرمایید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نشکره و نتوکل علیه و نستغفره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم فی کتابه الکریم یدعوننا رغبا و رهبا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحثم در امید نسبت به آینده و در برابر امید یأس از رحمت خدا نسبت به دنیا و آخرت بود. این بحث در خطبه قبل شروع شد و اینک ادامه اون بحث. در قرآن کریم آیه شریفه‌ای که تلاوت شد سوره مبارکه انبیاء آیه 90 درباره انسان‌هایی که پاک و پاکیزه هستند چنین توصیف می کند که یدعوننا رغبا و رهبا، ما رو می خوانند و به ما توجه می کنند. رغبا یعنی با امید، با رجا، بلکه بالاتر از رجا، یعنی نه تنها یک مرحله ای از حرکت قلب به سوی آینده، بلکه وارد عمل بشه، چون رغبت یک نقطه ایست فوق رجا، یعنی اون جایی که رجا وارد عمل می شود. به هر حال رغبا یعنی امید و رغبت به سوی کمال و رسیدن به خدا و وصل به حق و به همه خیرات، چه در دنیا و چه در آخرت. رهبا یعنی خوف در برابر رغبا که امید است. رهبا یعنی خوف. خوف از چی؟ خوف از عذاب خدا. رغبا یعنی چی؟ رغبت به ثواب، به کمال و رحمت خدا، به خیرهای دنیا و عقبا. رهبا یعنی چی؟ یعنی انسان از گناه فرار کند مبادا به عذاب خدا گرفتار شود. بنابراین رهبا یعنی شخص راغب، توجهش به رحمت خداست. رهبا یعنی شخص راغب، توجهش به گناه. پس در حقیقت فرار از خدا نیست رهبا، بلکه فرار است از عذاب. فرار از عذاب هم در حقیقت نیست، چون خدا عادل است، بلکه فرار است از معصیت و از گناه. فرار از معصیت و گناه هم یک زمینه ای دارد و اون نفس اماره است. پس برمیگردیم به توضیح رغبا و رهبا. رغبا یعنی شخص راغب، کسی است که به رحمت خدا چشمش را دوخته و حرکت میکند. رهبا یعنی کسی که مواظب است که نفس اماره بر اون مسلط نشود و در هوا و هوس نیفتد و به گناه و معاصی دست دراز نکند. این دوتا که با هم شد راه کمال. در برابر یأس، یأس از رحمت خدا، یعنی انسان به سوی کمال حرکت نمی کنه، نه توجه دارد به گناه، نه توجه دارد به خیرها، یعنی نه به عملش الان به گذشته توجه می کند که گناه بود و کارهای شیطانی بود، و نه این که آینده به لطف خدا پناهنده بشه، بلکه مایوس می شود اونچنان که اصلا از هر کار خیلی دست بر می دارد. و این که ما می بینیم افرادی می افتن به مواد مخدر و اون گرفتاری ها براشون پیدا میشه، این به خاطر همین یأس از رسیدن به کمال. این یأس بزرگترین آفتی است که به جان انسان میافتد. این یأس است که زندگی رو متلاشی میکند. این یأس است که انسان را نسبت به حقوق مردم بی توجه میکنه، یعنی انسان مایوس میشود از این که سیر به سوی کمال کند. خب در این که امید یک حقیقتیست نسبت به کمال و رسیدن به خدا، این امید عرض کردم دو بال دارد. یک بال رجاء و همین امید، بال دیگرش خوف از خداست، یعنی رهبا. یک رجاء و یک خوف. اسلام برای اینکه انسان مبادا جوری شود که در خوف از خدا ناامید بشه، یعنی پی بترسد از خدا به طوری که کم کم بگوید حال که جای ما جهنمه، پس بنابراین چه یک نی و چه صد نی اگر از سر ما آب بره بالا. اگر برای اینکه انسان به چنین حالتی نیفته، آمده رجاء رو و امید رو بر خوف ترجیح داده. گفته انسان برای رسیدن به کمال هم باید امید به آینده داشته باشه و هم خوف داشته باشد مبادا خطا کنه و خطا او رو زمینگیر کنه و بدبخت کنه. ولی این دوتا وقتی با هم قرار گرفت، در این حال باید جوری باشد که رجا و امید بر خوف غالب بشه. بنده در اینجا دو حدیث عرض می کنم در بیان این نکته، و این دو حدیث را هر دو را از عیسی ابن مریم علیه السلام نقل می کنم، چون سال یعنی الان این روزها روز میلاد مسیح ابن مریمه که من ضمن تبریک به جهان مسیحیت دو حدیث از زبان مبارک عیسی ابن مریم در همین موضوع نقل می کنم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام است. می فرماید بعث عیسی ابن مریم رجلین من اصحابه. عیسی ابن مریم دو نفر از اصحابش رو فرستاد برای تبلیغ و برای تبیین انجیل در جاهای مختلف. این دو نفر رفتن تبلیغ کردن و وقتی که برگشتن نگاه به چهره شون کرد، دید یکی که شن البالی. شن البالی یعنی لاغر شده، اونچنان لاغره که به قول عواماده میگن پوست و استخون شده، رنگ زرد، خیلی خسته است. ولی دیگری حال شاد، رنگش هم سرخ و سفید و تر و تمیز و با نشاطه. به این دوتای نگاهی کرد. اما اون کسی که اونچنون لاغر بود و خسته بود و رنگ زردی داشت بهش فرمود که ما بلغ من کما ارا، چی شد است که من تو رو با چنین رنگ و قیافه ای میدیدم؟ او گفت الخوف من الله، عیسای عزیز خوف از خدا اصلا نگذاشته من راحت بخوابم، این خوف به ترس از عذاب خدا. بعد به اون دیگری نگاه کرد گفت ما بلغ بک ما ارا، چی شد که تو اینجور همینجور با حال و با نشاط از تبلیغ برگشته ای؟ گفت حسن الظن بالله، من حسن الظن به خدا داشتم و لذا با نشاط حرفام رو کارهام رو که همه رو خدا حساب میکنه به من جزای خیر میده. عیسی ابن مریم فرمود این مبلغ خوبیست برای من، چون این امیدوار کرده از مردم رو. البته گناه نباید کرد، ترس از گناه یک بال سیر به سوی کماله، ولی در این حال این نشون میدهد غلبه امید را و رجا را بر خوف و ترس. حدیث دوم دارد که یحیی ابن زکریا پیغمبر خدا بود و آخرین انبیاء بنی اسرائیل بود و تورات رو تبلیغ میکرد، شخصیت برجسته است، قرآن هم ازش خیلی تجلیل کرد. در عصر عیسی ابن مریم بود، عیسی ابن مریم به نبوت که وارد شد دیگه تورات منسوخ شد، تبلیغ از تورات هم دیگه متروک شد. در راه عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا به هم رسید. وقتی عیسی رسید عیسی ابن مریم فتبسم عیسی علی وجه یحیی، رسید با عیسی تبسم کرد، گرم گرفت، کلماتی مثلا جاذب گفت و با خنده و نشاط. یحیی به اون نگاه کرد، حضرت یحیی گفت مالی اراک الله، یا چی شده که اینقدر دلحوی چرا لاهی هستی؟ چرا در لعب هستی؟ این چه چهره ایست؟ به چه برخوردی است؟ از تو پیغمبر اولوالعزم میبینم، این شأن نبی اولوالعزم نیست. مالی اراک لاهیا. عیسی ابن مریم به او جواب داد، بهش فرمود که کأنک آمن، گفت تو اون چنان لاغی هستی گویا در امن و امنیتی، آیندهت و عذاب رو توجه بهش نمی کن. عیسی ابن مریم به او جواب داد مالی اراک آبسا کأنک آیس، من هم تو رو چنین می بینم در عبس، در آبس، در عبوس. چقدر عبوسی، چقدر در همین، چه قیافه ایست از تو من میبینم یحیی ابن زکریا، کأنک گویا که تو آیسی، مایوسی از رحمت خدا. یحیی گفته بود تو لاهی هستی، عیسی میگوید تو آبس هستی. یحیی گفته بود تو یادت رفته از خدا به خوف خدا، این میگوید تو یادت رفته از رحمت خدا، به تو آیس هستی و مأیوس هستی. فقال لا نبره، عیسی گفت من درست میگم، یحیی ابن زکریا گفت من درست میگم، هر دو گفتن لا نبره، ما از اینجا حرکت نمی کنیم حتی ینزل علینا الوحی، تا وحی بر ما نازل شد. هر دو هم صاحب وحی بودن، او آخرین نبی تورات و بنی اسرائیل بود، این هم پیامبر اولوالعزم به عنوان مسیحیت بود. گفتن لا نبره، ما از اینجا حرکت نمی کنیم تا تکلیف ما رو وحی کنیم. آیا این که من گفتم تو اهل لهوی درسته، یا این که تو به من گفتی تو اهل عبوسی درست؟ گفتن خیلی. فاوحى الله تعالی، خدا وحی رو فرستاد، جبرئیل آمد چنین گفت: احبکما الی الطلق البسام، هر کدام که طلقی و بسامی برخوردتون خوبه، با تبسم و شابی به من محبوب ترید. هر دوتون پیش خدا محبوبید، ولی اون که بسامه محبوب تره، طلقه شاده روانه محبوب تره. در اینجا تکلیف معلوم شد که حق با عیسی ابن مریم بود. بنابراین خواستم از این دو حدیث این نکته رو استفاده کنم که سیر به سوی کمال به عنوان امید به آینده در برابر یأس از رحمت پروردگار دو بال دارد، یک بال خوف و یک بال رجا. بال رجا غالب است بر بال خوف، یعنی وقتی انسان امید به آینده داشته باشد، این در امید به آینده درست حرکت میکنه. اینجاست که باید گفت اگر امید به آینده نبود و یأس بود چه بلایی بر سر انسان میاره. اگر یک بچه مایوس شد از این که در علم به این نقطه برسه، این یأس بزرگترین بلاست. پدرها و مادرها، استادها و معلمان در دانشگاه ها، دبیرستان ها، در مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی به این نکته بچه ها رو توجه بده که در نهاد شما، در درون شما یک جهان نامتناهی است. این جهان نامتناهی به دست شماست. اگر این جهان متناهی را به قول یکی از ادبای بزرگ اصل حضرت مسیح علیه السلام تشبیهی میکنه، میگه این باطن نامتناهی اگر بنا شد بیابان بود، بیابانی تاریک بود، کوچه های به جور داشت، نتوانست آدم از کجا بره، همیشه در کوچه ها گیج بود و میپرید و میرفت، اگر این بود همون تحیر است و تردید. ولی اگر چنین نبود، این اقیانوسی که در وجود شما بچه است، وجود شما فرزند عزیزه، این اقیانوس نامتناهی است. این اقیانوس عبارت است از یک فضایی که نه اولش معلومه نه آخرش، همه روشن است، همه واضح است، همه کمال است، همه سیر به سوی خداست و به هر نقطه خوبی بخواهی برسی اگر عمل کنی، اسبابش رو دنبال کنی، راهش رو بروی، به اون نقطه میرسی. بسیار بودن کسانی که استعدادشون کم بود ولی امید داشتن، توانستن خوب درس بخونن، خوب بنویسن، صاحب کتابها شدن، در کتابها هم از استعدادشون نوشتن که ما استعدادمون بالا نبود، حافظمون فوق‌العاده نبود، ولی امید داشتیم به فضل خدا، کار کردیم، بحث کردیم، نشستیم و نوشتیم، به این نقطه رسیدیم. بنابراین اون چیزی که باید در دل بچه های ما از دبستان و راهنمایی و دبستان و دانشگاه و همه اینها گفته بشود، شگفته کردن این بذر است در دلها که شما باطن رو امیدوار کنید. این در کودکان است و در جوانان است و در علم و در صبحسته، همه امور همینه، همه زندگی همینه که فرمود من کسل لم یعد حقا. اگر کسی کسل شد، تنبج شد، گفت من به جایی نمیرسم، حقی رو ادا نمی کنه، نه حق خودش رو، نه حق جوانیش رو، نه حق کمالاتش رو، نه حق همسرش رو، نه حق پدر و مادر و فرزند رو. هیچ لم یعد حقا، اصلا حقی رو ادا نمی کنه. خودم به همه عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الاصل ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و على وصیتی وصیه و خلیفته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی کوثر الرسول از زهراء البتول و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم العسكري. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم به همه عزیزان را به ورع به تقوا توصیه می کنم. در خطبه دوم نکاتی است چند به صورت فهرست عرض می کنم. نکته اول که گرچه زمانش گذشته ولی یک نکته دوست داشتم عرض کنم در باره راه پرمایی اربعین به سوی کربلا است. این نکته البته برای کسانی که زائر بودند تبریکی است که در دنیای از عرفان و نور رفتند و برگشتند و بسیار هم لذت بردند. اما نکته مهمتر این است که پیامی است به جهان استکبار و اون این است که این 20 چند میلیونی که آمار نشون داد رفتن به عتبات به کربلا پیاده رفتن یا سواره، این 20 چند میلیون نیست. این یک نمادی است، یک گروه کوچکی است، یک جمعیت بسیار اندکی است از دلهای جهان اسلام که در امروز 1,600,000,000 مسلمان در روی زمین است از سنی و شیعه. تمام اینها این تفکر را دارند، یعنی حب به اهل بیت، به ارادت به اهل بیت و دعا در حرم اهل بیت. سنی و شیعه می ایستند در همین کاظمین علیهم السلام. اهل سنت خیلی دیدم که می ایستند اشک می ریزند به خدا و به موسی بن جعفر و جواد الائمه علیه السلام سوگند می دهند. این ارادت و علاقه چنینه. بنابراین دنیای استکبار بدانه اونهایی که طراحی میکنن برای اعتاب مقدس اون شیاطین بدانن که فکر میکنن ما رفت میدویم سامرا، از سامرا میدویم کربلا، داعش ها و امثال داعش ها رو میزایند و متولد میکنن و بعد خودشون میگوین ما با اونها مخالفیم. این اصلا رسم و وضعی است که استکبار به شیطنت های جهانی داره. اینها برای چه؟ برای این که بخواهن نسبت به اعتاب مقدسه دست اندازی کنن. این دنیای استکبار بداند که این 20 و چند میلیون نیست، بلکه ملت عراق از ارتش و مردم عراق هم نیستن. فقط پشت سر این عراق و این اعتاب مقدسه 1,600,000 مسلمان ایستاده است. و بعد هم نه تنها مسلمان، در تلویزیون مشاهده کردیم که ارمنی هم آمده بود در همون جمعیت راه پیمایی به سوی کربلا در اربعین، در حالی که صلیبش رو به گردن انداخته بود میگفت من میدوم زیارت ابوالفضل، زیارت امام حسین. این چنینن اهل بیت، جایگاهشون در دلهای بشر مسلمان و مسلمان چنینه. دنیای استکبار، عوامل دنیای استکبار در منطقه بدانند و بفهمند کوچکترین اساءه ادب نسبت به اعتاب مقدسه با عکس العمل دنیای اسلام مواجه می شوند و دنیای اسلام وارد می شود در مقابله با اونا. این رو توجه کنید. این بینایی است، این رشد و این معرفت و این بصیرتی است که در جهان اسلام الان به وجود آمده. بگذاریم از چند صد نفر که بیش از چند صد نفر نمیشوند در برابر 1,600,000,000 مسلمان که فکر وهابیگری دارند و اون افکار جاهلانه رو دارند. اینا یک چند صد نفری بیشتر نیستند که یک جا جمع شدند و جهل و بیخبری و همچنین مغرض بودن و عامل بیگانه بودن. از این چند نفر محدود ناچیز بگذاریم که پشیزی نیستند، ولی به طور کلی جهان وضعش اینه و بیداری جهان اسلام است که دشمن رو میشناسن و خوب هم میتوانن نشانه گیری کنن. وارد شدم به نکته دوم. عرض کردم بصیرت به قول ملا عبدالرزاق کاشی که از عرفا و حکماست، میگوید البصیرتو تفجر المعرفه و تن به تن فراغسن. بصیرت جوریست که تنشق المعرفه، یعنی معرفت رو باز می کنه، تفجر المعرفه یعنی موجب می شود چشمه های معرفت بجوشه، انسان معرفت پیدا کنه. و بعد تن به تن فراغسن، فراست رو شجرش فراسته، آشناییست باهوش بودنه. این یک حقیقتیست که جهان اسلام الان پیدا کرده و با گذشته ها خیلی فرق داره. جهان اسلام الان جهان بیداریست. این یک نکته. حالا عرض کنم درباره کشور خودمون، سال 88 یک مشکلی پیش آمد، بحثی شد راجع به ریاست جمهوری. اون میگفت آرا مده مال تو نیست. این بحثی، خب این بحث یک چیزیست در خیلی جهان پیش میاد، یکی میگه آرا مال منه، اعلام هم میکنه، تموم میشه میره، مال حالا هر کس هست، ولی حرفشو میزنه میره. ولی بحث به اینجا بسنده نشد. با کمال تأسف بحث وارد شد به دنبال اطلاعیه ها و اعلامیه ها، و بعد هم دشمنان وارد شدند. حتی امریکا حمایت کرد، صهیونیست ها حمایت کردند، از بیرون دنبال کردند. یک دفعه یک مسئله بسیار جزئی تبدیل شد به یک فتنه در سراسر کشور. این مسئله مهمی است. یعنی کاری که در داخل شد طمع بیگانه رو نسبت به نظام جمهوری اسلامی متوجه کرد، طمع کرد بیگانه. در این طمع تنها راهی که وجود داشت کاری بود که ملت ایران کردن، 19 دی این مردم هوشیار بصیر که المعرفت که البصیرت تفجر المعرفه و تن به طول فراسه، حرکت کردن در سراسر کشور در برابر این توطئه، حرکت کردن به دشمن رو به جای خود نشاندن. به دشمن فهمید نمی تواند با این شیطنت ها و با این طراحی ها نسبت به نظام جمهوری اسلامی، مقام ولایت، اون چیزی که کشور رو نگه داشته، کوچکترین اساءه ادب کنه. این انسجام، این انسجام و این حرکت، این انسجام، اجازه بدید، این انسجام و یک پارچگی که در کشور هست، این یک مسئله ایست بسیار مهم، خیلی ارزنده است که جامعه یک پیکر، یک جمعیت و با یک نقطه به نام نقطه ولایت که در کانون این اجتماع عظیم ایران قرار گرفته، این خیلی ارزشمنده. در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این تجمع و این تراکم و این انسجام و این استحکام در همه جا اثر بخش. همین نامه ای که وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی به تمام وزرای دنیا نوشتن نسبت به این که ما مواضعمون چیست، در برابر پنج به علاوه یک ما چی میگیم، ما اون چه باید در این جهت توجه کنیم توجه کردیم، از حقوقمون کوتاه نمیایم، به اون چه باید و شاید که دنیا قبول داره از نظر قوانین عمل کردیم، ما طبق سیره امام راحل و طبق فتوای مقام مؤذن رهبری، این نسبتی که به ما میدهید، میگید شما میخواد سلاح اتمی بسازید، این دروغه، این کذب. دنیا هم میفهمه و فهمیده، بازم دنیا توجه کنه. هر اشکالی، هر اخلالی در مذاکرات جمهوری اسلامی با پنج به علاوه یک پدید آید، تمام مسئولیتش برگردن خود پنج به علاوه یک، نه برگردن ایران. این نکته ای که نکته ایست مهم و این برخواسته از همین قدرتی که در کشور وجود داره، به حمد الله. این هم اما نکته سوم، نکته سوم که خواستم عرض کنم در رابطه با همین انسجام و قدرت و ما میبینیم رزمایش محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ارتش و سپاه با هم حرکت کردن، این همون طوری که در اطلاعیه‌های خودشون بود پیام این رزمایش امنیت در منطقه است و برای منطقه این حرکت حرکتی است مفید که بیگانه نمیتواند بر منطقه و بر کشورهای منطقه دست اندازی کند. این هم نکته دیگر. نکته بعد هم در رابطه با حفاظت هواپیمایی است که پنج همین دی امام اعلی الله مقامه دستور دادن که حفاظت هواپیما با سپاه باشه و این هم اونها هواپیمایی ربایی میکردن دشمنان، سپاه که وارد شد و حمدالله یک مورد تخلف نداشت و در تمام این امور موفق بود و ما برایشون موفقیت در همه امور و هم برای برادران ارتش و سپاه و همه از پیشگاه خدای متعال مسئلت داره. نکته دیگر اوقاف، ریاست محترم اوقاف و نماینده محترم ولی فقیه بحث راجب اوقاف داشتن مفصل و بحثی محکم. بنده در اینجا دو نکته فقط عرض می کنم فهرست. نکته اول راجب کسانی است که مال وقف رو تصرف کردن. شما که مال وقف در اختیارتونه بدانید بایستی با تولیت وقف هماهنگ باشید، حرف تولیت رو عمل کنید. نمی توانید، حق ندارید وقت رو در دست بگیرید. اونجایی هم که آمدن گفتن تقسیم اراضی امام راحل فرمود موقوفات نمی شود، باید به وقت بودن باقی بمانه و من به کسانی که در وقت دارن خیانت می کنن، دارن منافع وقت رو می برن و یک مبلغ اندکی میدن یا اصلا نمیدن، یک حدیث میخوانم. این حدیث رو ببین درباره شمای متصرف موقوفات که به وظیفه عمل نمی کنی هست یا نه. اون حدیث شریف این است: آخرین چیزی که گوش بده ها، متصرف وقت گوش بده، آخرین چیزی که از دست مسلمان گرفته می شود الامانه، آخر و ما خرج عن ید المسلم الامانه، امانت از دستش آخر اول عوض می خواهم. اول چیزی که خارج می شود از دست مؤمن، یعنی از دست می ده، اول امانتو از دست می ده. اول این که امین باشه مال مردم، مال موقوفه، چه وظیفه ای داره نسبت به اول، این امانت رو از دست میده. امانت نسبت به مال، امانت نسبت به حقوق مردم، امانت نسبت به ناموس امثال اینا. بنابراین اول امانته و آخر شیء خرج من یده السلام، آخرینش نمازه. یعنی چی؟ ها خوش میدی شما که داری مال وقف رو میخوری توجه نمی کنی. یعنی نماز میخونی امین نیستی، خائنی، روزه میگیری خائنی، حج میروی خائنی، زیارت امام رضا میروی خائنی. چون فرمود امام هشتم علیه السلام اول چیزی که از دست تو خارج شده امانته، امانت رو رعایت کن. این از مال خودت لازم تر رعایتش، تو باید رعایت وقف کنی. این مال خداست، فقها ها در کتب فقهیه گفتن اگر واقف چیزی رو وقف کنه نمیتونه بعد درش تصرف کنه، اگر متولی وقف کنه نمیتونه تولیت رو عوض کنه، اگر بگه مصرف چنین بعد نمیتونه مصرف رو عوض کنه. میگن سرش این است که این واقف تا گفت وقف تو، این ملک از دست او خارج شد. مالک کیست؟ مالک خداست. حالا که مالک خداست دیگه به واقف میگه دیگه تمام، دیگه حق نداری حرف بزنی، بنابراین توی متصرف اموال موقوف بدان، اگر نماز میخوانی اگر دعا هر چه میخوانی بدان که امام علیه السلام فرمود این خیانته. اول چیزی که خارج میشود از دست مؤمن الامانه و آخر و شیئن از سلام. خیلی تهدید عجیبی است. جمله دومی که میخوام راجع به وقف عرض کنم به پول داراست. عرض میکنم شما که تمکن دارید وقف کنید. وقف چیزیست که باقی است، از بین نمیره. در همین جا در همین تریبون نماز جمعه کسی که نسبت به وقف آمده خیانت کرده همین جا میاد حرف اسلام زده میشه که تو حق نداری خیانت کنی، بنابراین باقیات و صالحات برا خودتون بگذاری، صدقه جاریه برا خودتون بگذاری. این هم تمام. نکته بعد که میخواستم عرض کنم این نکته درباره اداره آمار. اداره آمار رئیس محترم آمار مطالب رو توضیح دادند و بیان کردن. بنده فقط یک نکته در اینجا عرض می کنم و اون این است که باید مردم همه باید با پرسنل و کارمندان اداره ثبت آمار هم فکری کنند، هم بستگی داشته باشند، همکاری داشته باشند. یعنی فرزند به دنیا میاد اطلاع بدن، شناسنامه بگیرن، در فوج شناسنامه بگیرن. شناسنامه در دنیا هویت، شناسنامه در دنیا اهمیت داره. البته مطالب دیگری هم هست در اینجا که حالا بایستی در جای خودش عرض کنم، ولی نکاتی رو که ریاست محترم آمار بیان کردن نکات بسیار بالا و با ارزشی است که باید همگی به اون توجه داشته باشیم. در آخر بحثم هم یادی بکنیم از اون سید بزرگوار و صدیق عزیزمون مرحوم آیت الله سید علی غیوری که مثل دیشبی شب هفت ایشون بود. من راجع به ایشان یک حدیث فقط عرض می کنم. امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش امام مجتبی فرمود بنیه ما سماحه، فرزند من سماحت چیست به نظر تو؟ سماحت چیست؟ سماحت در لغت یعنی بزرگواری، سماحت در لغت یعنی آدم مثلا فرض کنید میگن فلانی آغاز بزرگه بزرگواره. حضرت فرمود بنیه ما سماحه، آدم بزرگوار کیست؟ حالا امام حسن علیه السلام هم که کریم اهل بیت جواب میده مطابق همون ذوق عادتی که خودش داره. عرض کرد پدرم البذل فی الاسد و الیسر، یعنی سماحت این است که آدم در اسد و در یسر اگر داره و اگر نداره بذل و بخشش داشته باشه. مرحوم آقای قف و غیوری آیت الله غیوری اگر داشت میداد، اگر نداشت نمیگفت نه، قرض میکرد میداد، میگفت قرض خدا میرسونه. واقعا در تمام اون حتی وقتی به تبعید رژیم شاه و تبعید انداخت به خاطر همین بود که به خانواده های زندانیان کمک میکرد. خواست رژیم شاه او رو کنارش کنه، فرستادش در گوشه ای که منقطع باشه، ولی بازم با روابط به خانواده های زندانی کمک میکرد. خدای رحمت کند ایشان را. و عرض کنم اینجا هم به نکته ای به پولدارا بگم، عرض کنم که امام مجتبی فرمود البذل ف فالعسر و الیسر، شما که داری، شما که یسر، عسرم نیست، پولم داری، این پولتو در راه خدا بذل کن عزیز من. این پولت اگر براد بمانه و بذل نکنی، خمس ندی، زکات ندی، سرس وصیت نکنی یا ندی، کمک نکنی، این به صورت چاه می شود برای تو. وقتی مردی می افتی تو چاه، می افتی تو یک زمینی که بسیار پست و بلنده، یک فقر عجیبی بر تو در عالم برزخ حاکم میشه. از پول استفاده کنیم، از فرصت استفاده کنیم و به تقوا و ورع خودمون رو انشاءالله بسازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم یا حمید به حق محمد و یا عالی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین، صلواتت رو بر محمد و آل محمد فرو فرست. لباس فرج رو بر اندام مبارک امام از ارواح و ناله الفدا بپوشان. خدایا توطئه‌های دشمنان را برای جهان اسلام به خودشون برگردان. پروردگارا کشورهایی که دشمنان مثل سوریه، فلسطین، عراق، نقاط دیگر دارن اونچنان نقشه می کشند و طراحی می کنند، خدایا همه را ذلیل کن. صهیونیسم جهانی را به خاک ذلت بنشان. خدایا کشور ایران، ملت ایران، رهبر مبارک و عزیز ملت به کشور و نظام جمهوری اسلامی را در سایه امام عصر ارواح و ناله الفدا با اقتدار و عزت بیشتر بدار. مشکلات این نظام را رفع بفرما. آنان که خدمت به این نظام می کنند کمک بفرما. پروردگارا بیماران را لباس عافیت مرحمت کن. دست خالی، دست ما خالی است به درگاه تو، ما صفر الیدیم. خدایا در این جمعه دعای ما مستجابه، دست ما را خالی بر نگردان. گذشتگان و پدران و مادران و ذوی الحقوق و شهدا و امام شهدا را بر سر سفره پیغمبر اکرم که ماه ربیع الاول ماه ولادت اوست و ولادت امام صادق علیه السلام است ضیافت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.